أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود المحمد وأولاده المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. شبهای قبل سخن در این بود که از جمله ظرفیت‌هایی که می شود از زندگی امام حسین علیه السلام و همینطور اهل بیت خدا علیهم السلام درس گرفت و این رو در زندگی ما پیاده سازی کرد و به زندگی ما رنگ و بوی الهی دهد، رفتار عزیزان خدا در حوزه خانواده است و اهمیت خانواده در اسلام و اهمیت خانواده در مکتب اهل بیت. و باز عرض شد محضر شریفتون که این که بدانیم مهمه یه بخش ماجراست و ما لازم داریم در این زمینه مهارت کافی داشته باشیم برای قدردانی از این مسئله مهم. هر نقشی میخواد در خانواده داشته باشیم، فرزندیم، پدر و مادریم، هر نقشی در خانواده داریم باید مهارت کافی برای حفظ اون نقش رو داشته باشیم و بتوانیم بر اساس اون مهارت رفتار کنیم و انشاءالله زندگیمون رو ارتقا ببخشیم. امشب میخوام در مورد تفاهم صحبت کنم. تفاهم در حوزه خانواده در درجه اول بین همسران و در درجه بعد بین والدین و فرزندان هر دو طرفش، یعنی چه فرزندان با پدر و مادر، چه پدر و مادر با فرزندان. اصولاً به نظر میرسه مفهوم تفاهم در ذهن ما به نحو شایسته جا نیفتاده. تفاهم به معنای فهمیدن متقابل است، فهمیدن دو طرفیه، درک دو طرفیه. این که من با شما به عنوان دو تا دوست داریم با هم صحبت میکنیم و صحبت من و شما با هم اگر قرار باشه وصف تفاهم پیدا کنه، معناش اینه که ما حرف هم دیگر رو هرچه بیشتر بفهمیم، درک کنیم و اصلاً به معنای موافقت 100% با هم دیگر نیست. شما شبیه ترین اعضای بدن یک انسان رو در نظر بگیرید، دو تا انگشت سبابه یک انسان رو در نظر بگیرید، دو تا انگشت اشاره یک انسان رو در نظر بگیرید، با همه شباهت هایی که دارن به اون جایی شناخته می شوند، به اون جهتی شناخته می شوند که با هم تفاوت دارن، به اثر انگشت شناخته میشن. در نتیجه میخوام بگم از اول مفهومش رو غلط درک نکنیم و بعد درش بمانیم. شعری نگیم که در قافیهش بمونیم. فکر نکنیم تفاهم بین آدم‌ها، تفاهم بین فرزندان و پدر و مادر، تفاهم بین زن و شوهر به معنای اینه که باید تو همه چیز نقطه به نقطه با هم یکسان فکر کنن، یکسان سلیقه داشته باشن، یکسان نظر بدن. نه، اصلا تفاهم به معنای یکسانی نیست، به معنای همسانی نیست. تفاهم یعنی درک کردن. چجوری درک کنیم؟ یه مفهومی هست که امروزه در دانش روانشناسی مطرح می شود و در زبان فارسی عنوان همدلی برای اون انتخاب شده و خیلی از مزایاش و تأثیرات مثبتش روانشناسان میگن. البته اجازه بدین قبل از این که نظر عالمان روانشناس رو در این زمینه بهش اشاره‌ای داشته باشم خدمتتون عرض کنم این مفهوم به تعبیر بعضی از بزرگان ما به لحاظ کلی به شدت در مفاهیم اخلاقی ما ذکر شده و جا دارد و همینطور در سیره اهل بیت ما فوق‌العاده جا داره. من نمونه‌هایش رو امشب خدمت شما عرض خواهم کرد. ولذا با حفظ احترام این مطلب در دانش امروز روانشناسی و به رغم این که ما میخواییم هم بدونیم، یعنی تو این یه زمینه هایی به هر حال تو این جهات باید شاگردی کنیم، باید یاد بگیریم چگونه چه توصیه هایی میکنند، اما در این حال میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که بعضی متاعها رو ما خودمون داریم. این از اون متاعهایی است که در زندگی اهل بیت وجود داره. خب همدلی چی هست؟ همدلی همون تعبیری که من امروز از تفاهم داشتم به اون به شدت نزدیکه. همدلی یعنی درک متقابل افراد نسبت به هم. همین بدون موافقت و مخالفت ها، یعنی من بفهمم طرف مقابلم میخواد رفیقم باشه، میخواد خانوادم باشه، یعنی یکی از اعضای خانوادم باشه، میخواد اصلا ناشناس. من اگر بتوانم شرایطش رو درک کنم، شرایطش رو بهتر بفهمم، اگه بتونم بفهمم در چه شرایطی قرار گرفته، اصطلاحاً میگن من با اون همدلی میکنم. انتظاری که در حوزه خانواده وجود داره در این زمینه همین درکه. یعنی تو ارتباط زناشویی، تو ارتباط زن و مرد، همسران با هم، یه گام بسیار مهمه که همدیگر رو درک کنن. این که گفته می شود تفاهم در خانواده لازمه، که البته لازمه، به همین معناست که درک متقابل صورت بگیره. اگر بخوایم رفتار همدیگر رو بهتر درک کنیم، باید علتهای رفتارهامون رو هم بهتر بدونیم و هرچه علتش رو بهتر بدونیم، طرف مقابلمون رو بهتر میتونیم درک کنیم. من یه مثال بزنم. الان شما در این مجلس نشسته اید، منم دارم خدمت شما یه نکته ای رو عرض میکنم. بعد فکر کنید میبینیم یکی از رفقامون تو این مجلس هی جا به جا میشه. من میتونم زود قضاوت کنم که انگار خسته است، انگار حرف من خسته است، انگار مجلس رو تحمل نمی کنه، انگار فلان فلان فلان. خیلی قضاوت ها که معمولا بدون بررسی تو ذهنمون میاد.
اما اگر برم یه مقدار دقت کنم علتش رو بدانم که این بنده خدا اونجایی که نشسته قالی زیر پاش جمع شده، یه مقدار تا شده، اون تا شدگی قالی پاشو داره اذیت میکنه، بعد بهش حق نمیدین جا به جا بشه؟ حق میدین جا به جا بشه یا نه؟ درک میکنیم همچی آدمیو یا نه؟ اون نویسنده مشهور که گفته بود اگر خواستین در مورد کسی قضاوت کنین قبلش یه چند قدم با کفشش راه برین، خیلی مثال خوبیه، خیلی مثال جالبیه. من اگه ندانم کفشی که پای شماست احیانا اگه یه گوشش داره پای شما رو میزنه، به این خاطر شما یه جوری دارین راه میرین پاتون رو صاف نمیگذارید زمین، در مورد راه رفتن شما به راحتی دیگه قضاوت نمی کنم، اتفاقا درک بهتری از اون دارم. اصلا هم لازم نیست بگم میخ فلان فلان شده که تو کفش شماست، شما به این نیاز ندارید. اصلا هم لازم نیست بیام بهتون بگم مثلا فرض کنید کفشتو در بیار بپوش، این کارو بکن اون کارو بکن. همین که شما بدانید من درک میکنم شرایطتون رو، همین که شما بدانید ما بدانیم اون رفیقمون که نشسته روی لبه قالی و هی جا به جا میشه به خاطر اینه که پاش از تا شدگی قالی اذیت شده، همین رو بدانیم و او بداند که ما این رو توجه داریم براش کافیه. بذارید در مورد خانواده بگم. وقتی زن و شوهر با هم صحبت می کنند اما تلاش نمی کنند از شرایطی که در هم قرار دارند به درستی اطلاع و آگاهی داشته باشند، قبول کنید نه این حرف اونو می فهمه نه اون حرف اینو می فهمه، انگار با دو زبان دارن با هم حرف می زنن. اما آقای بزرگواری که از صبح تا شب زحمت کشیده کار کرده، احیانا ممکنه دوتا شغلم داشته باشه، فشارهای دیگر زندگی رو در بیرون تحمل کرده، خیلی خسته است هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی، میاد خانه طبیعتا خیلی خسته است، میشه فهمید. اما یادتون باشه رفقای بزرگوار، آقایون اصلا شما نخواهید فکر کنید که اون خانومی که در منزل بوده از صبح تا اون موقعی که شما تشریف بردید منزل خواب بوده، مثلا هیچ مشکلی هم نداشته، به هیچی هم فکر نکرده. همین که اصلا در خانه مونده به نظر شما یه سختی های خاصی نداره؟ هیچ کاری هم نداشته باشه؟ خستگی روحی ایجاد نمی کنه؟ من میخوام اینو بگم، زمانی که شما بزرگواران به رغم خستگی تشریف میبرید خونه، اگه قرار باشه همسرتون نداند که این فشارهای روحی که شما تحمل کردید الان در چه شرایطی هستید، اینو در نظر نمیگیره، حرف خودشو میزنه. اگه قرار باشه شما وضعیت او رو درک نکنید، شما هم حرف خودتون رو میزنید. بعد نمیدونیم چرا با یه فاصله احساس میکنیم انگار تفاهممون کم شده، انگار مفاهمه دو طرفی بینمون کاهش پیدا کرده. بین دوستان هم همینطوره، بین فرزندان و پدر و مادر هم همینطوره. رفقایی که بچه تو سنین مختلف دارید، رفقایی که کودک دارید، رفقایی که نوجوان دارید، رفقایی که جوان دارید، قبول کنید من و شمای پدر با فرزندانمون یه تفاوت نسلی داریم. این تفاوت بین نسلی اگر با تفاهم به معنای فهمیدن، به معنای درک کردن، شما نمیتونید بشید یه جوان 16 ساله، شما نمیتونید بشید یه جوان 30 ساله در این حالی که 40-50-60 سال سنتونه. بله، جوانای بزرگوار، شما نمیتونید در عین 16 17 20 30 سالگی یهوی جای پدر و مادرتون باشید، اما میتوانیم درک کنیم که طرف مقابلمون در چه شرایطی است. این درک کردن لزوماً به معنای این نیست که حتما اون شرایط رو درک کرده باشیم، اون شرایط درش قرار گرفته باشیم. چرا؟ اگر ما اونو تجربه کرده باشیم آسان‌تر میفهمیم. اما باور کنید خیلی وقتا نمیشه اون شرایط رو درک کرد. شما کسی از رفقاتون رو در نظر بگیرید، خدای نکرده دوچار یه مریضی میشه، دوچار یه عارضه میشه، دستش پاش میشکنه. خدا در این شب عزیز به همه مرضاتمون شفای عاجل و کامل کرامت کند. این بنده خدایی که دوچار مریضی شده، شما من وقتی میخواییم بریم عیادتش حتما باید اون مریضی رو بگیریم یا یه نسخه ضعیف شدهش رو بگیریم که بتوانیم اون مریضی رو درک کنیم یا نه؟ بذارید روایت بخوانم خدمتتون. مولای ما امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیت و ثنا نامه‌ای دارن به امام حسن مجتبی. این نامه ذکر شده وصیت نامه حضرت هم به نوعی هست و این وصیت نامه به امام حسنه نه به معنای اینکه فقط به امام حسنه، به معنای اینکه چون امام حسن فرزند ارشد حضرته، حضرت به این توجه دارد نامه رو با عنوان فرزند ارشد میزنه مینویسه. حتما با فرزندان دیگرش هم هست و اگر احساس فرزندی نسبت به حضرت دارید فکر میکنم راحت تر میتونیم درک کنیم این رو. یا بنیه تفهم وصیتی، فرزند من خیلی متوجه وصیت من باش، خیلی سعی کن درک کنی چه چیزی رو دارم میگم. واجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک. وقتی میخوای در مورد کسی فکر کنی، با کسی ارتباط برقرار کنی، مواجه بشی با دیگران، خودت رو بین او و خودت، خودت رو بین او و خودت قرار بده. یعنی چی؟ یعنی یه ذره از جای خودت بیا بیرون، از زاویه دیگه هم به این ارتباط نگاه کن، ببین در چه وضعیتی. چه اتفاقی میفته؟ ادامش حضرت خیلی زیبا ترسیم میکنه، میفرماید وقتی خودت رو در چنین شرایطی قرار دادی چه میشود؟ و احب لغیرک ما تحب لنفسک. میشه قاعده زرین اخلاقی به قول کسانی که در حوزه اخلاق فعالیت میکنن. که چیه؟ اگر خودت رو جایی قرار دادی که بین خودت و اون دیگری بود، بین خودت و مخاطبت بود، به اینجا خواهی رسید چیزی رو دوست داری که او دوست داره، و بعد می‌فرماید چیزی رو هم دشمن داری، چیزی ناراحتت می‌کنه که اون رو ناراحتش می‌کنه. یعنی چی دقیقاً؟ اصلا چجوری میشه که من و شما با هم رفاقت داشته باشیم؟ هر کدوم از ماها در حوزه خانواده با پدر و مادرمون، با همسرمون، با فرزندانمون ارتباطمون به گونه‌ای باشد که این ارتباط به جایی برسه که من از ناراحتی فرزندم ناراحت بشم و از خوشحالیش خوشحال بشم. این جز به معنای تفاهم، جز به معنای فهمیدن متقابل اتفاق نمیفته. هممون بلدیم این روایت رو. پیامبر فرمود امام حسین رو انقدر به خودش نزدیک میدانه که هرچه حسین دوست داشته باشد او دوست دارد. هرچه حسین رو بیازارد او رو میازارد. همین شبیه همین روایت رو در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها داریم. نه اجازه بدین نسبت به بحثم عرض کنم، چون شبهای روزه است خیلی سخت نیست گریز اینجوری زدن، اجازه بدین راحت گریز بزنم. حضرت زهرا آخرین لحظات عمر شریفش بود، تو اون حال زار، تو اون اوضاع بسیار سخت، طبعا برای امیرالمومنین و فرزندانش، مادری با اون عظمت داشت از دنیا میرفت. بعد در چنین حالتی برگشت به امیرالمومنین گفت که از من راضی هستی؟ میدونین امیرالمومنین چی جواب داد؟ امیرالمومنین گفت که بله راضیم، من هیچ وقت از تو ناراضی نبودم. متعدد روایاتی داریم که حضرت امیر تصریح میکنه حضرت زهرا همواره من از او راضی بودم و همواره او از من راضی بود. پس این با تفاوت آدم ها چجوری میسازه؟ آدم ها چگونه وقتی بالاخره حضرت امیر و خانمشون حضرت زهرا علیهما سلام به هر حال یه تفاوتایی با هم داشتن، حداقل تفاوت در روحیات زن و مرد هست، چرا میگه هیچ وقت ناراضی نمیشدیم؟ یعنی هیچ اختلاف سلیقه‌ای نیست؟ هیچ اختلاف نظری نیست؟ چرا؟ اصلا بحث این نیست، بحث اینه که به رغم اختلاف سلیقه، ولو کانه سلیقه در حد سلیقه یه خانم و سلیقه یه آقا باشه، قابل هضمه وقتی این زن و شوهر بتونن همدیگر رو درک کنند. وقتی میتونن همدیگر رو درک کنن، بعد اون وقت امیرالمومنین میفرماید در طول عمر شریفش حضرت زهرا هیچ وقت منو ناراحتم نکرد. پشت سرش هم میفرماید هیچ وقت حضرت زهرا از منم ناراحت نشد. باور کنید همچین بهشتی رو میشود در خانه هامون بسازیم، مشروط بر این که همدیگر رو بهتر درک کنیم. دوستان بزرگوار، ما اگر عرض کردم چالش بین نسلی برامون پیش میاد، ما اگر گاهی اوقات فرزندانمون ما رو نمیفهمن، ما فرزندانمون رو نمیفهمیم، چون همیشه داریم از موقعیت خودمون به مسئله نگاه میکنیم و حرف میزنیم. و مخاطب من اگه همسرم باشه، اگه فرزندم باشه، نمیتونه در جایگاه من اون مسئله رو بشنوه. و از اون ور ما وقتی شنونده ی حرف دیگران هستیم باید به این توجه کنیم، باید توجه کنیم که اون که داره اینجوری میگه چی میبینه که میگه. گفت یه بنده خدایی زمان حضرت امیر، البته دوران خلافت یکی از خلفا بود، تو اون دوره اومد و آخر ماه بود، اومد گفت که من ماه شب اول رو میبینم. خلاصه خیلی اصرار داشت که خیلی هم واضح میبینم، همه هم خلاف این رو میدیدن، ولی چون یه آدم جا افتاده بود، پیر مرد بود، خلاصه خیلی سخت بود راضی کردنش از باب این که به هر حال یه شاهده. بردن پیش حضرت امیر ببینن ایشون چه فکری داره. حضرت امیر علیه السلام وقتی مواجه شد با این پیر مرد، گفت که چی شده؟ گفتن اینجوریه. یه نگاهی تو صورت پیر مرد کرد، دستش رو کشید رو ابروان پیر مرد، بعد گفت حالا نگاه کن ببینیم ماه رو میبینی؟ برگشت نگاه کرد گفت نه. داستانش رو میدونید حتما، یکی از ابروان اون پیرمرد خم شده بود جلوی چشمش، هیچ کس حاضر نبود از چشم اون پیرمرد واقعیت رو ببینه، همه میگفتن ما چیز دیگه میبینیم، تو یه چیز دیگه میبینی. اینه که من گاهی عرض میکنم این بزرگان ما باید در زندگیمون جاری بشن. ما بیش از اون که به هم فرصت بدیم برای درک کردن هم دیگر تو همه حوزه ها، بزرگترا، کوچیکترا، بیش از اون که به هم فرصت بدیم برای درک کردن هم دیگه، زود میخوایم به هم دیگه جواب بدیم، زود فکر میکنیم باید هم دیگر رو خلاصه زیر سوال ببریم، محکوم کنیم. نه، اینجوری هم نیست که شما میگیم، اینطوری که من میگم. نمیدونم هم تو این مسابقه به هم کوبیدن هم دیگر چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم، تا کجا میخوایم پیش بریم. رفقا، تو همدلی، تو تفاهم، اصل تفاهم مهم. وقتی کسی میاد با شما درد دل کنه، میخواد بچه‌تون باشه، میخواد همسرتون باشه، میخواد رفیقتون باشه، میخواد ناشناس باشه، وقتی کسی میاد با شما حرفی میزنه، باور کنید نیومده که شما سرزنشش کنید، نیومده که شما تنو نشنیده راه حل بهش ارائه بدید، نیومده که زود شما بپرید سراغ این که الان چی کار باید بکنید. اگر راه حل دارید، اگه کم و زیاد دارید، اگه میخواین نهی از منکرشم بکنید، اول درکش کنید. وقتی فهمیدید مشکلش چیه، بعد باش حرف بزنید. و الا قضاوت عجولانه است، و الا زیاده ای رفتیم، و الا تند رفتیم. من به همین مقدار امشب اکتفا میکنم. تلاش کنیم چنین کارهایی رو تو زندگیمون تمرین کنیم. تمرین کنیم یعنی چی؟ یعنی من همین مجلس شروع کنم گاهی اوقات همدیگر رو، کناریم رو، اینوریم رو، اونوریم رو درک کنم. تو همچین مجالسی دیدین گاهی اوقات، حالا دور از شأن این مجلس، گاهی اوقات آدم ها همدیگر رو هول میدن. دقیقاً به چه خاطر؟ چون اصلا دیگران رو نمیبینه، نمیخواد ببینه. و تفاهمی که امشب در موردش صحبت کردیم، همدلی که در موردش صحبت کردیم، یعنی این که همدیگر رو ببینیم، خوبم ببینیم. شبهای گذشته هم عرض کردم، قبول کنید چنین مسائلی رو اگه در زندگیمون ولو به تمرین جاری کنیم، خودش یه صدقه جاری است. اخلاق در زندگی ما پیاده شدنش صدقه جاری است. به روح اولیائمون که معلمان ما در این زمینه هستن صلوات خط کنید. خداوند رو میخوانیم در این شب با عظمت. خدایا به همه ما توفیق طاعتت کرامت بفرما. عاقبت امر همه ما، بستگان ما، فرزندان ما و همه هموطنان ما و همه مسلمانان عالم، عاقبت امر ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا توفیق خاک بوسی آستان قدسی اماممون رو به ما کرامت بفرما. خدایا ما رو به معنای حقیقی کلمه وفادار به اماممون قرار بده. خدایا در این شبهای نورانی به همه ما توفیق این که شامل ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر باشیم کرامت بفرما. مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری به طور خاص مسون و مؤید و محفوظ بدار. بر عافیت و طول عمر شریفشون بیفزای. شهدای اهل اسلام رو، به خصوص شهدای عزیز دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا، به طور خاص شهیدی که امروز تشییع شد، و من حیفم میاد یادی نکنم از رفقایی که تو سالهای گذشته میدونید یکی دو نفر از شهدای مدافع حرم از افتخارات اخیر شهرمون در این سالهای اخیر تو همین مجلس گاهی وقتا حاضر میشدن. خدایا روح عزیز شهدای ما رو با روح اولیاءشون روح ابا عبدالله قرین بگردان، متنعم به نعمت بفرما. خدایا اونها رو از ما راضی قرار بده. خدایا زوال حقوق ما پدر و مادر ما رو از ما راضی قرار بده. مرضات اهل اسلام رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. جانبازان عزیزمون رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. خدایا نمیدونیم این شبا چی بخوایم ازت. هر چه در حق ما و تمام مسلمانان صلاح میدونی مستجاب بفرما. مظلومان عالم رو دستگیری کن. روزه امشب روزه تلخی است، خیلی روزه تلخی است. من تمرکزم امشب رو امام حسین بیشتر از طفل شش ماهش. حالا بعد عرض میکنم چرا. تمام ابزارها رو، تمام سلاح‌ها رو، سلاح‌های مادی و معنوی رو امام به کار گرفته بود و تمام شده بود. تیری در ترکش اون عزیز خدا نبود جز این شش ماه. میخوام یه جمله بگم و یه تداعی. به اون سببی که این بچه رو آوردن که حالا در موردش صحبت میکنم، بچه رو آورد برای چی آورد آخه؟ دو جور نقل کردن. یه جور نقل کردن که این بچه رو آورد چون بچه خیلی تشنه بود که حالا در موردش صحبت میکنم. یه وجه دیگرش، بابا بچه شش ماه بچه کوچیک داشتین یا نداشتین؟ پدرای مجلس، بچه کوچیک داشتین یا نداشتین؟ سفر رفتین یا نرفتین؟ یه خدافظی با بچه میکنین یا نمیکنین؟ حالا به هر سببی بچه رو گرفت اومد بیرون خیمه. نمیدونم چقدر دقیقه ولی گفتن که این بچه رو ببین. نمیدونم چرا ولی تداعی میکنه اون کوچه بنی هاشم رو. علی رو میکشیدن، حضرت زهرا دستاری که به کمر حضرت امیر بود گرفت نگه داشت. این زن و شوهر یک طرف، 40 مرد میکشیدن، گفتن زهرا رو دریابی، گفتن کودک شش ماه رو دریابی. امام ما، عزت ما، اوج عزت ما، خواست به میدان بره، بچه رو دادن دستش. عرض کردم یا به خدا حافظی یا به این که ببین بابا این بچه چه وضعیه. من فقط تمرکزم رو امام ها، امام ما، امام ما، اوج عزت ما اومد جلوی میدان قرار گرفت، فرمود، جملش با این شروع میشه، منو علینا. ذکر کردن چنین جمله‌ای در طول عمر امام سابقه نداره. تبریک ترجیح میدم از باب ادب ترجمه هم نکنم. گفت من نو علینا. خوناب غم به سینه مادر نمیرسید. خوناب غم به سینه مادر نمیرسید. بچه شیر نداشت، خودش از بین میرفت. باور کنید این تیر غیظ کرده اگر سر نمیرسید. بابا مگه نگفته بودند آب مهریه زهراست؟ یک قطره هم ز مهریه مادر حسین، یعنی به کام تشنه اصغر نمیرسید. میگن مختار وقتی قیام کرد بعد میرفت سراغشون، خبرش به امام رسید، خبرش به امام رسید که مختار امام سجاد مختار قیام کرده، داره میره، داره قتله کربلا رو، قاتلان رو داره به سزای اعمالشون میرسونه. میدونین امام سجاد چی گفت؟ گفت هرمله رو پیدا کرد یا نه؟ خدا هیچ کس رو شرمنده زن و بچهش نکنه. گفت بچه رو دریابین، سفیدی گلو رو ببین. تیر رو رها کرد، زد، شد آنچه شد. خیلی نداشت فاصله تا خیمه ها پدر. آره خب یه چند قدم اومده بود جلو، خیلی نداشت فاصله تا خیمه ها پدر. میرفت هرچه باز به آخر نمیرسید. چرا؟ کاری نداشت، کاری نداشت غیر خجالت کشیدنش. بابا بچه سپردن دستت یه بار. شنیدین؟ میگن هر مله هم بهش گفتن کجا زخم بود، گفت دیدم حسین خیلی خجالت کشید. کجا میفهمین اماممون خجالت کشید؟ این بچه شش ماهه رو زیر عباش پنهان کرد. آخه زیر عبا، زیر عبا سرش که به پیکر نمیرسید. نه دیگه خجالت داشت بیشتر میشد، نبض پدر شماره معکوس میگرفت. نه این گلو به بستن معجر نمیرسید. حقی نداشت پشت حرم جستجو کند. ای کاش دست نیزه به اصغر نمیرسید.